بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در فرمایشات وجود مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها چه در دعاهاشون چه در خطبه مسجدشون چه در روایاتشون علاقه شدیدی به کتاب خدا قرآن مجید اظهار شده. و حضرت خودشون رو تلاوت کننده قرآن معرفی میکنن. تلاوت کننده یعنی کسی که هم آیات رو میخوانه هم آیات رو به درک معنا و مفهومش نائل میشه و هم به آیات کتاب خدا عمل میکنه. من برای اینکه البته به اندازه بسیار کمی خودم رو و این مجلس رو پیوند به این کار الهی حضرت صدیقه کبرا بدم، به نظرم رسید که در همه شبهایی که در محضر مبارکتون هستم سوره مبارکه واقعه رو که خود حضرت زهرا جزء یکی از آیاتشه، اولئک المقربون، تا جایی که امکان داشته باشه توضیح بدم. البته در زمینه آیات این سوره مبارکه مطالب بسیار مهم و نوعی رو انتخاب کردم، یادداشت کردم که شب به شب، جلسه به جلسه به خواست پروردگار اون مطالب رو براتون میگم که بعضی از اون مطالب غیر از این که شنیدنیه واجبه که انسان بشنوه و واجبه که انسان این مطالب رو بدانه، مطالبی که بزرگترین علمای ما و شخصیت‌های عظیم الهی ما در کتاب‌های پرقیمت و معتبرشون نقل کردن، که به نظر میرسه شنیدن اون مطالب روح انسان رو تلطیف بکنه، غبار کدورت‌ها رو پاک بکنه و انسان رو هم سبک بار کنه و هم سبک بال کنه. سوره مبارکه بعد از این که یه مقدمات بسیار مختصری رو درباره برپا شدن قیامت میگه، که البته در سوره های دیگه به مفصلش اشاره میکنه، بعد از بسم الله اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه خافضتون رافعه اذا رجت الارض رجا و بست الجبال و بسرا فکانت هباء منبسطا، که ترجمش اینه هنگامی که این حادثه عظیم اتفاق بیفته، که وقتی اتفاق میفته و چشم همه اولین و آخرین این حادثه رو میبینه دیگه نمیتونه بگه دروغه. حقیقت وقتی آشکار بشه و ظهور بکنه و انسان در فضای اون حقیقت قرار بگیره، جای تکذیب نمیمونه، جای انکار نمیمونه. چنان که در اواسط سوره به منکران قیامت میگه هاذا نزلهم یوم الدین، اینجا جایگاه فرود آمدنتونه که دائما تکذیب میکردی، میگفتید نه ما بعد از مردن زنده میشیم و نه یه چنین عالمی برپا میشه. حالا هم زنده شدید هم برپا شده. لیس لوقعتها کاذبتون، کاذب اسم فاعله یعنی دروغ زننده. ممکنه در دنیا بگن دروغ برپا نمیشه، ما زنده نمیشیم، ولی وقتی زنده شدن و وارد صحنه با عظمت قیامت شدن دیگه نمیتونن بگن دروغه. اذا رجت الارض رجا، زمانی که زمین به شدت لرزانده بشه، که شدت زمین لرزه رو در آیه اول سوره مبارکه حج بیان میکنه، میتونید بعد از مجلس اون آیه رو ببینید، دیدنیه و خیلی عجیب و شگفت‌آوره. و بست الجبال و بستا، تمام کوها در هم کوبیده میشه. بست به معنای در هم کوبیده شدن سخت، شدت در هم کوبیده شدن تا جاییه که این کوههای با عظمت، زخیم، سنگین، سنگی، پروردگار می‌فرماید تبدیل به غبار نرم میشه، اونم این غبار تو هوا پراکنده میشه. بست الجبال و بستن فکانت هباء منبثا. از اینجا به بعد سوره مبارکه میپردازه به این معنا که شما انسانها در دنیا به سه دسته تقسیم شدید، به سه گروه و به سه صنف. کنتم ازواجن ثلاثه، یه گروهتون فاصحاب المیمنه، اصحاب میمنه شدید، و ما اصحاب المیمنه، که همین حرف ما و ما اصحاب المیمنه نشانگر اینه که پروردگار عالم می‌فرماید شخصیت و عظمت و کرامت و ارزش‌های اصحاب میمنه قابل بیان نیست. اینقدر اینا والا هستن، برتر هستن و با عظمت. فاصحاب المیمنت ما اصحاب المیمنه. خب میمنه به چه معناست؟ میمنه، خب لغت میمنه معلومه، میمون، میمنت، مبارکی. ذات لغت معنیش اینه که این گروه بسیار انسان‌های با منفعتی بودن و به خاطر با منفعت بودنشون از گروه سعادتمندان و خوشبختان دنیا و آخرت هم. خوب یه نفر چون قرآن مجید که نازل می شد بعضی مطالبشو اهل زبان عرب متوجه نمی شدن. مثلا یه آیاتی در همین سوره مبارکه هست در رابطه با کیفر بدکاران که وقتی نازل میشه یه عرب بسیار بسیار متدین با انصاف بلند میشه میگه یا رسول الله، من این لغت رو در این آیه واقعا نمیفهمم یعنی چی. خب حقشم بود نفهمم، پیغمبر اکرمم براش توضیح دادم، رسول خدا در توضیحشون گریه کردن، مردمم گریه کردن. حالا میرسیم به اون آیه. وقتی آیه نازل شد و اصحاب المیمنت ما اصحاب المیمنه، خب این کلیه، مبهمه. آنان که با برکتن، آنان که با میمنتن، آنان که منفعت فراوان داره وجودشون، بودنشون، زندگیشون، حیاتشون، حرکاتشون، منششون، برخوردشون، مرگشون، و بعد مردنشون هم بسیاری از منافعشون میمونه برای مردم. و نکتب و ما قدمو و آثارهم. این رو ابن عباس نقل میکنه که از رسول خدا پرسیدن منظور خدا از اصحاب میمنه کیانن؟ مال گذشتگانن؟ مال این امتن؟ مال آیندگانن؟ خیلی هم خدا به اینا احترام کرده. در همون آیه بعدش ما اصحاب المیمنه، چه اصحاب میمنه ای که بیان نمیتونه برای شما حقیقت اینها رو ظاهر کنه و آشکار کنه. نه بیان خدا، بیان یعنی شما دنبال هر کی برین بگین اصحاب میمنه رو برای ما تعریف کن، نمیتونه. پیش پروردگار عالم که اصحاب میمنه معلوم. جواب رسول خدا که من یه موردشو براتون میگم، دست مبارکشون رو روی شانه امیرالمؤمنین گذاشتن، فرمودن اصحاب میمنه شیعیان واقعی علی ابن ابی طالب هستند. با برکتن، با برکتن. حالا شما باید چند تا کتاب آدرس بدم، اگر حوصله بکنید بخونید ببینید با برکت بودن شیعه واقعی چگونه است. یک کتاب 6 جلد، البته یه مقدار قلمش قدیمیه و سنگینه، ولی انصافاً مؤلف این کتاب خیلی زحمت کشیده و این کتاب رو تدوین کرده. چون تدوین چنین کتابی نیازمند بوده که صاحب کتاب صدها کتاب رو مطالعه بود. به نام ریاحین و شریعه که در این 6 جلد زنانی که شیعه واقعی بودن و برکات وجودشون رو برای این امت، برای دنیای امت، برای آخرت امت ایشون بیان کرد. شیعه واقعی البته من مختصری از حیات یه خانومی رو براتون میگم، تو این کتاب مفصل شرح زندگیش. امام صادق یه پسر داشتن، این پسر وقت ازدواجش شد، خب یه جوان مؤمن با تربیت با ادب میاد با پدر و مادر مشورت میکنه، من از کدام خانواده زن دیگه؟ بهش مشورت دادن که حضرت مجتبی یه نبیره دارن به نام نفیسه، واقعا هم نفیسه بود، گنج بود، با این دختر ازدواج کرد. مدینه چنان که در روایات هم هست با مصر، که البته منظور قاهره است، در روایات ما اومده مصر، یعنی نه همه مملکت مصر، قاهره، مدینه، با این منطقه رابطه تجارتی داشته، رابطه داد و ستدی داشته، که یه روایت خیلی مفصلی رو هم من دیدم، خیلی روایت جالب نابی بود، که یه سفر هم بلال مؤذن پیغمبر بعد پیغمبر رفته مصر و یه تاجر مصری او رو شناخته، از او خواهش کرده، دعوت کرده تو بیا از زبان خودت پیغمبر رو برای من شرح بده، تعریف کن، بیان کن، تو بیا بگو که پیغمبر کی بوده، چی بوده. خیلی هم بلال عالی پیغمبر اکرم رو تعریف کرده. یه زمانی فرصت بشه من اون روایت رو برای شما در همین مسجد تمامشو بیان میکنم. خیلی راهگشاست برای شناخت رسول اکرم، در ضمنم نشون میده تقوای بالای بلال او رو تبدیل به صاحب بصیرت کرده. این جوان فرزند امام ششم با همسرش میان مصر، اتفاق میفته که اونجا بمونن و میمونن. اصحاب المیمنه، شیعه با برکت، با منفعت، این گفتار قرآن و پیغمبر. اصحاب میمنه شو خدا میگه، توضیحشو پیغمبر میده که اصحاب میمنه شیعه واقعی امیرالمؤمنین هم، امام باقر هم در جواب سوال کسی که گفت اصحاب میمنه کیانن همین رو فرمودن، شیعه واقعی. خب این خانم در مصر به زنان مصر، به دختران مصر تعالیم الهیه رو تعلیم میده، فرهنگ اهل بیت رو تعلیم میده و علاوه بر زبانش اعمالش در اون منطقه شیعه میسازه. اعمالش یعنی خانوما، دختر خانوما وقتی میان خدمت ایشون برخورد میکنن، روششو میبینن، کردارشو میبینن، منششو میبینن، خب عاشق ارزشها میشن و شیعه میشن. در ضمن برای مردم مصر هم ثابت میشه که ایشون مستجاب الدعوه است. البته دعای به مورد میکرده، نه این که هر کسی بیاد هر دعایی بخواد ایشونم بپذیرن، دعای با مورد. یه روزی لب حوض آمدن برای وضو گرفتن، خادمشون کلفت خونه، عرض کرد خانوم در میزنن. فرمود ببین کیه. گفت خانومیه مصر که شما رو ملاقات کن. فرمودن در رو واکن بیاد. خانوم یهودیه بود. دست دختر 10-12 سالش رو گرفته بود که بر اثر بیماری آبله، چون اون وقتا معالجه نمیشد، دواشو پیدا نکرده بودن، چشم دختر کور شده بود، قیافش هم بسیار بیریخت شده بود. در حالی که ایشون دستش تو آب حوض بود، آماده بودن برای وضو، این خانوم یهودیه با گریه و التماس که خانوم ما را از این مشکل نجات بده. تو بندگان خدا چه بندگانی بودن با چه کرامات و منافعی. التماس این مادر، خب معلومه یه مادر دختر زیبای 12 سالش کور شده، آبله رو شده، بیریخ شده، خب معلومه تا آخر عمرم رو دستش میمونه. ایشون رو وادار به عکس العمل کرد، دست مبارکشون رو از آب بردن بیرون، تکون دادن و آب دستشون ریخ رو صورت این دختر، چشم دختر باز شد و قیافه دختر به روزگار زیباییش برگشت. بسیاری از خانواده های یهود مصر بعد از این جریان شیعه شدن. ایشون از شوهرشون هم اجازه گرفتن، اجازه، ببینید شیعه، وقتی میگه زن شیعه یعنی همه برنامه هاش شیعه است، نسبت به شوهرش آدم خودسری نیست، اون چه که شوهرش میگه و حق قبول میکنه. البته فرزند امام صادق که ناحق نمیگفت به همسرش، باطل که نمیگفت، از شوهرش اجازه گرفت که تو یکی از اتاقای این خونه یه قبر بکنه. شوهرش هم اجازه داد، جوانم بود این خانم، اینطور که من تو 3 تا کتاب دیدم، یکیش این کتابه که اسم بردم، کارای خونه رو انجام میداد، شوهرداری بسیار خوبی هم داشت، اوقات فراغت و عبادت رو هم به زیباترین عبادت میگذرون، یه عبادتش هم خواندن قرآن در میان این قبر بوده که برای خودش کنده بود و این 3 تا کتاب نوشتن. البته اینا هم از کتابای گذشته نقل کردن، 6000 بار قرآن رو در این قبر از اول تا آخر با خوندن و گریه ختم میکنه. البته ما نمیگیم همه خانوما اینجور شیعه بشن، اما به این خانوم شیعه، خانومای ما و دخترای ما که میتونن اقتدا بکنن در حد و ظرفیت خودشون، سالی یه بار قرآن رو ختم کنن و بفهمن و عمل کنن، 2 سال یه بار این کار رو بکنن، اقلن اهل قرآن باشن. الان که یه تعدادی رو آدم تو خیابونا و مراکز دیگه میبینه، اینا اهل قرآن نیستن که، اهل فرهنگ اهل بید نیستن، اینا اهل فرهنگ غربن، یعنی وضعشون نشون میده، شوهرداریشون نشون میده، زورگوییشون به شوهرانشون نشون میده. اینا کارای یهودی ها و مسیحی هاست. روز مرگش بهش گفتن طبیب بیاریم، گفت نه، من مرگش بهش گفتن طبیب بیاریم، گفت نه، من وقتم تموم شد. دوا فرمود دوا دیگه کاری از دستش بر نمیاد. قضا فرمود نمیخوام با لقمه های مادی خدا رو ملاقات کنم، میخوام با شکم خالی از دنیا خدا رو ملاقات کنم. بعد یه آیه ای رو شروع کرد بخوندن، به اینجا یه آیه که رسید جان داد. لهم دار و سلام عند ربهم، اینم آخر شیعه. لهم دار و سلام عند ربهم. خب این یک کتاب شیش جلد. خانومای شیعه رو تاریخشون و زندگیشون رو بیان میکنه. یه کتابی هم هست جدیدن قوم به من هدیه دادن، اون کتاب واقعا خوندنیه و آثار وجود یک شیعه واقعی رو آدم در این کتاب میبینه. پنج جلدش هم در اومده، قطورم هست، به نام گلشن ابرار. این کتاب خوندنیه، به خصوص برای شما مردم. حالا ما که مطالب امثال این کتابا رو کم و بیش تو این 40-50 ساله پراکنده تو کتابا دیدیم و در این زمینه اطلاعاتی نسبتاً خوبی داریم، اما در همین پنج جلد آقا شما افرادی رو شرح زندگیشون رو میبینید که آدم فکر میکنه اینا هموزن یک پیغمبر اولوالعزم، هموزن یک پیغمبر غیر اولوالعزم بودن. اینجور اینا با برکت بودن و با منفعت بودن و سودمند بودن. این یه طایف اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین، اما گروه دوم و اصحاب المشعمت، ما اصحاب المشعمه. مشعمه ریشش شومیه، بدکاران، شرداران، فاسدان، مفسدان، آلودگان، که همه چیشون هم آلوده است، عقایدشون، باطنشون، حالاتشون، حرفاشون، نگاهاشون، گوش دادناشون، کسب و کارشون، رفاقتاشون، ازدواجشون آلوده است، آلوده. بعد می فرماید و ما اصحاب المشعمه، مگه شر اینا تو بیان می گنجه؟ مگه زشتی اینا و بدی اینا و بدباطنی اینا و ظاهر بد اینا به زبان می گنجه؟ و اصحاب المشعمه، ما اصحاب مشعمه. یه نمونه از اینا که همه تونم میشناسینش دیگه، شومی و بدی و زشتی و انحراف او به کجا کشید که پروردگار عالم یک سوره کامل در قرآن مجید با بردن اسمش نازل کرد؟ تبت یدا ابی لهب و تب. عموی پیغمبرم بود، خب باش، ولی وقتی شومه میشه جزء اصحاب المشعمه، بده میشه جزء اون گروه. عموی پیغمبر باشه، عمو بودنش برای پیغمبر کاری براش نمی کنه، کاری نمی کنه. امیر المؤمنین می فرماید قوم خیش بسیار نزدیک پیغمبر اونیه که مؤمن واقعیه، ولو این که هیچ نسبتی با پیغمبر نداشته باشه و بیگانه به پیغمبر کسی است که بیدین، گرچه نزدیکترین قوم خیش پیغمبر باشه. اما طایفه سوم که حضرت زهرا علیها السلام جزء رؤسای این طایفه است، نه ما بگیم ما چون شیعه ایم، آیات قرآن بر این معنا دلالت داره و روایات و بسیاری از روایات اهل سنت. خیلی عجیبه که اهل سنت هم نقل کردن پیغمبر نفرموده رضای خدا رضای فاطمه است، برعکس گفته پیغمبر رضای زهرا رضای خداست. اینو همینجوری ما رو منبرا شنیدیم، نمیدونیم چه خبره و پیغمبر چی فرموده. نمیگه رضای خدا رضای زهراست، از بالا به پایین نمیگه، نه از این طرف به اون طرف میگه، میگه ان الله یرضا لرضاها، رضای زهرا رضای خداست، نه رضای خدا رضای زهرا. و غضب فاطمه غضب خداست. و یغضب لغضبها. من خیلی در این مسجد امیرالمؤمنین رو معرفی کردم با سخنرانی های بی تکرار. فکر میکنم از سال اولی که ماه رمضان اومدم اینجا هر 21 به شکلی تازه و نو امیر المؤمنین رو معرفی کردم. شما کل اون نوارا رو گوش بدین، دورنمایی از شخصیت امیر المؤمنین رو یه بار دیگه مرور بکنید. پیغمبر فرمود اگر خدا علی رو خلق نمی کرد، هم وزنی برای فاطمه در عالم نبود. و امام باقر می فرمود 824 هزار پیغمبر صف می کشیدن، هر کدوم پیشنهاد ازدواج با زهرا رو می دادن پیغمبر قبول نمی کرد تا زهرا رو به هم کف بشتاد. ایشون در این آیات و السابقون السابقون اولئک مقربون. اینجا دیگه مل مقربون نفرمود خدا، مثل و ما اصحاب المیمنه و ما اصحاب المشعمه نفرمود و مل مقربون. چه شگفتی دارن مقربون و عجب عظمتی دارن، نفرمود. چرا؟ چون دیگه در قالب و مل مقربون هم مقربون نمی گنجیدن. مقربون یعنی مظهر تام صفات اولیا و اسماء حسنای پروردگار در این زمینه به جلد اول کتاب کافی مراجعه کن. اخذی میپرسن ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها. امام باقر میفرماد نحنو اسماء الحسنا، نحنو ما، این ما چند نفران؟ 14. اگر حضرت زهرا افق طلوع صفات اولیا و اسماء حسنا نبود، امام باقر استثنا میکرد، میگفت ما غیر مادرمون. نه، نحنو اسماء الحسنا. یه اسم خدا چیه؟ رحیم. یک اسم حسنای خدا چیه؟ رؤوف. مگه خود پروردگار آخر سوره توبه نمی فرماید درباره پیغمبر عزیزون علیه ما انتم حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوفون رحیم؟ این اسماء حسنای خدا، یعنی اون رحمت و رعفتی که از من میخواین تو وجود پیغمبر گذاشتم از این طریق وارد بشه. شما مغفرت و منو میخواین تو سوره نساء میگه برین پیش پیغمبر واستغفر لهم الرسول تا پیغمبر از من برای شما مغفرت بخواد. او اگه مغفرت بخواد لوجد الله توابا رحیما، من رو تواب رحیم میابید اگه پیغمبرم براتون بخواد. نحنو اسماء الحسنا. فاطمه زهرا افق طلوع صفات اولیا و اسماء حسنای پروردگار و در صف اول مقربون و سابقون السابقون اولئکن مقربون. تا دنباله بحث انشاءالله در جلسه آینده. ای جلوه آیه های قرآن، ای گوهر پر بهای قرآن، لبخند تو آن آیتی از نور، صوت تو بود صدا جان گران بهای احمد، آینه حق نمای قرآن، در راه علی به خانه آخر تو شدی فدای قرآن، در راه علی به آخر تو شدی فدای قرآن، مردم مدینه شما که 10 سال دیده بودی پیغمبر وقتی در این خونه می اومد یه بار چفت در و به در نزد، هر وقت اومد با یه دنیا احترام روبروی در خونه وایستاد، اینجوری در زد السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و معدن الرسال و مختلف الملائکه، شما که دیده بودی چی شد ریختی در این خانه عربده کشیدی، هم بی احترامی کردی، آتش در این خانه یقین بینم دوشنی دختر پیغمبر پشت دره، ولی چنان در او هجوم کردی که دختر پیغمبر بین در و دیوار استخوانهای بدنش دیکن، صدا می زد عبتا آکزای و فلو بزنه اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد، فلا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد، ورزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد و فی الآخرة شفاعت محمد و آل محمد.